ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران هر جایی که هستید و در ساعت‌های آخر پنجشنبه شب صدای ما رو میشنوید در مجله زنده شبانگاهی رادیو فردا. آزاده اسدی هستم، تو این برنامه زنده با شما تا نیم ساعت آینده همراه با بقیه همکارانم که برنامه‌های امشب رو تهیه کردن برای آخر هفته ایرانی شما. بعد از اخبار در مورد برنامه‌های امشب بیشتر توضیح میدم. بابک غفوری آذر با خبرهای تازه تو استودیوست.
سلام همراهان رادیو فردا، ساعت خوبی داشته باشید. دادگاهی در نیویورک منصور اربابسیار، ایرانی متهم به توطئه برای ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا، را به 25 سال زندان محکوم کرد. به گزارش رویترز، جان کینان قاضی فدرال نیویورک با اعلام این حکم گفت آقای اربابسیار مسئولیت اقدامش را پذیرفته و صدور این حکم نشانه محکمی است که این گونه اقدامات تحمل نمی شود. در واکنش به این حکم، دادستان عالی نیویورک با استقبال از آن آقای اربابسیار را دشمنی در میان آمریکاییان خواند و گفت در صورت اجرای طرح او آسیب غیر قابل تصوری به امنیت آمریکا وارد می شد. پیرامون این خبر در بخش گزارش ها بیشتر خواهید شنید. ائتلاف ملی سوریه، مهمترین گروه مخالفان حکومت سوریه، روز پنجشنبه از عدم شرکت این گروه در کنفرانس صلح ژنو خبر داد. به گزارش رویترز، جورج صبرا رئیس موقت این ائتلاف، کنارگیری بشار اسد از قدرت و خروج نیروهای نظامی ایران و حزب الله لبنان را به عنوان شروط این ائتلاف برای شرکت در نشست صلح ژنو اعلام کرد. آقای صبرا همچنین گفت تا زمانی که کشتار مردم در شهر قصیر ادامه دارد، صحبت از نشست‌های بین‌المللی بی‌معنی است. نشست صلح ژنو قرار است ماه آینده میلادی به ابتکار آمریکا و روسیه برگزار شود و این کشورها به دنبال شرکت همه طرف‌های درگیر در مناقشه سوریه در این نشست هستند. در همین حال بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید سامانه موشکی پیشرفته S-300 را از روسیه دریافت کرده است. بشار اسد در گفتگو با تلویزیون المنار شبکه متعلق به حزب الله لبنان گفت بقیه محموله S-300 نیز به زودی به سوریه خواهد رسید. S-300 یک سامانه موشک زمین به هواست که به خصوص در پدافند هوایی بسیار کارآمد است. اسرائیل تحویل سامانه موشکی S-300 را خطری برای امنیت خود می‌داند و هشدار داده است که در صورت استقرار آن در سوریه می‌داند چه تصمیمی باید بگیرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید با توجه به پاکسازی‌های صورت گرفته در سایت نظامی پارچین، امکان دارد بازرسان آژانس حتی در صورت دسترسی به سایت شواهدی دال بر صورت گرفتن آزمایش هسته‌ای نیابند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هرمان ناکارات معاون آژانس روز چهارشنبه در جلسه محرمانه در وین با نشان دادن تصاویر ماهواره‌ای جدیدی از پایگاه پارچین، این احتمال را مطرح کرد که به دلیل پاکسازی‌های صورت گرفته دیگر نتوان اثراتی از مواد هسته‌ای در پارچین یافت. دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جنایات جنگی روز پنجشنبه رئیس پیشین سازمان اطلاعاتی صربستان را از اتهام دخالت در ارتکاب جرایم جنگی تبرئه کرد. به گزارش رویترز، یوویتسا استانیسیس رئیس پیشین سازمان اطلاعاتی صربستان و معاونش متهم به همکاری در ارتکاب جرایم جنگی در جریان جنگ بوسنی بودند. دادگاه با تبرئه آقای استانیسیس دستور آزادی فوری او و معاونش را صادر کرده است. قاضی دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جرایم جنگی گفته است دادگاه به شواهد کافی در این زمینه نرسیده که رئیس پیشین سازمان اطلاعاتی صربستان طرح یا دستوری در جهت ارتکاب جرایم جنگی صادر کرده باشد. و 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی تأکید کردند که هدف از تحریم‌ها نه مردم ایران بلکه رهبران ایران است تا در زمینه هسته‌ای رفتاری مسئولانه در پیش گیرند و به مذاکرات جدی بپردازند. این بیانیه کوشیده است روشن کند که هر گونه کمبود دارو یا سایر اقلام اساسی در ایران صرفاً ناشی از سیاست‌های غلط اقتصادی دولت ایران است.
متشکرم بابک غفوری آذر. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شبانگاهی بشنویم همکارانم چه برنامه‌ای تهیه کردن. آخرین اخبار انتخابات ریاست جمهوری در ایران، طرح 4 مرحله‌ای اصلاح طلبان برای معرفی نامزد واحد و محکومیت منصور اربابسیار در آمریکا به اتهام توطئه ترور سفیر عربستان سعودی به 25 سال زندان. بیشتر میشنوید از رادیو فردا در مجله شبانگاهی ما تا 25 دقیقه آینده. یک مرد آمریکایی ایرانی تبار به اتهام توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن روز پنجشنبه در یک دادگاه فدرال نیویورک به 25 سال زندان محکوم شد. منصور اربابسیار که 58 سال داره 36 سال پیش به آمریکا مهاجرت کرده و به شهروندی این کشور در اومده بود. او اعتراف کرده که یک مامور سپاه قدس برای انجام ترور سفیر عربستان به او پیشنهاد 1,000,000 دلار داده بوده. از حسین قویمی بشنویم.
منصور اربابسیار شهروند آمریکایی که در ایران به دنیا آمده است ماه اکتبر گذشته در حدود 8 ماه پیش دو اتهام خود را پذیرفته بود. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس اتهام طرح توطئه و همچنین اتهام دریافت پول برای قتل دو اتهامی هستند که او آنها را قبول کرده بود. منصور اربابسیار اعتراف کرده که او از سوی یک مقام نظامی جمهوری اسلامی از سوی سپاه قدس برای توطئه ترور سفیر عربستان سعودی به استخدام در آمده بود و برای طرح سوء قصد چند بار به مکزیک سفر کرده است. با دستگیری منصور اربابسیار انجام ترور سفیر عربستان پیش از این اجرا نافرجام ماند. منصور اربابسیار در سال 1977 میلادی 2 سال پیش از انقلاب اسلامی به آمریکا رفته و در ایالت تگزاس به کار خرید و فروش املاک و فروشندگی خودرو مشغول بود. به گزارش اسوشیتد پرس دادستانی دادگاه فدرال نیویورک اعلام کرد که منصور اربابسیار قصد داشت با کار گذاشتن مواد منفجره در رستورانی در واشنگتن که پاتوق سفیر عربستان سعودی بود او را ترور کند که می توانست عده دیگر را هم به کام مرگ بکشد. به گفته دادستانی نیویورک منصور اربابسیار نسبت به کشته شدن سایر مشتریان رستوران در این انفجار که احتمالاً شامل چند سیاستمدار آمریکایی میشد نیز بی تفاوت بود و آن را مسئله‌ای نمی‌دانست. بر پایه این گزارش او برای انجام این ترور مبلغ 1,000,000 دلار از یک مأمور سپاه قدس درخواست کرده و پیشتر هم مبلغ 25,000 دلار از آن مأمور دریافت کرده بود. یکی از افرادی که با منصور اربابسیار در این زمینه ارتباط برقرار کرده بود از منابع اطلاعاتی نیروهای امنیتی آمریکا بود که طرح این ترور را فاش ساخته بود. وکلای مدافع منصور اربابسیار از دادگاه تقاضا کردند که به خاطر تضاد شخصیتی متهم در حکم او تخفیف قائل شود. آنها میگویند که متهم پیش از این سابقه کار خلافی نداشته و در مورد ایران سیاست منطقه و مسائل تروریستی هم اطلاعات یا پیشینه‌ای نداشته است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. در ادامه بریم آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران رو با علیرضا کرمانی بشنویم.
تا انتخابات 92
تا حالا گفته میشد علت رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی بالا بودن سن او بوده، اما دو روایت تازه به گوش رسید. محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفه به روزنامه شرق گفت فقهای شورای نگهبان با بررسی جوانب به این نتیجه رسیدند که بهتر است آقای هاشمی در انتخابات حاضر نشود. رئیس سابق سازمان بسیج دانشجویی که این روزها هادی سیاسی است و وظیفه هدایت بسیجیان را بر عهده دارد، یعنی رضا سراج، هم در جمع گروهی از دانشجویان در مشهد گفت هاشمی رفسنجانی به دنبال توقف فعالیت‌های هسته‌ای به منظور لغو تحریم‌ها، مذاکره با آمریکا و به رسمیت شناختن اسرائیل بود. هرچه باشد مجموعه صحبت‌های دبیر کل مؤتلفه و این هادی سیاسی علت‌های دیگری را برای رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی و آن هم برای اولین بار مطرح می‌کند. دبیر جبهه اصلاح طلبان روز پنجشنبه از رایزنی با هاشمی و خاتمی برای رسیدن به راهبرد اجماعی خبر داد. وبسایت خبری آفتاب نزدیک به حسن روحانی هم در مطلبی با عنوان اصلاح طلبان در انتظار دود سفید نوشت خبرها حاکیست مشاوران هاشمی و خاتمی در حال نهایی کردن طرح اجماع اصلاح طلبان هستند. به هر حال گویا قرار است یکی از دو نامزد یعنی حسن روحانی یا محمد رضا عارف به عنوان نامزد اصلی معرفی شود و نامزد دیگر در دولت احتمالی آینده معاون اولی رئیس جمهوری را بر عهده بگیرد. حالا که صحبت از محمد رضا عارف شد، در برنامه تبلیغات تلویزیونی محمد رضا عارف از میر حسین موسوی و از خاتمی هم اسم برد.
من جلوی توهین به همه به خصوص مسئولین ارشد خواهم گرفت، جلوی توهین به رؤسای جمهور، نخست وزیران سابق، آقای موسوی، آقای هاشمی، آقای خاتمی، آقای احمدی‌نژاد خواهم گرفت.
محمد رضا عارف همچنین گفت جذب سرمایه را جدی میگیرد، تورم را یک رقمی میکند و به 8% میرساند و در ضمن از محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی هم برای تقویت روابط خارجی کمک میگیرد. اما سعید جلیلی نامزد اصولگرایی که با ورودش در آخرین فرصت‌های ثبت نام آرایش نامزدهای اصولگرا را به هم زد و تا چند روزی هم برخی او را نامزد مورد نظر آیت الله خامنه ای معرفی می‌کردند، در سخنرانی در مسجد بهشتی باز هم از گفتمان اسلام ناب و از تفکر بسیجی سخن راند.
دستگاه‌های دولتی ما، ساختار اجرای اداری ما باید با الهام از گفتمان انقلاب اسلامی، با الگو قرار دادن تفکر بسیجی و مدیریتی که توانست 8 سال دفاع مقدس ما را به اون قوت پیش ببرد، این رو در همه وزارتخونه ها و سازمان ها و دستگاه های ما دوباره جریان بدهد.
سعید جلیلی اضافه کرد اگر این گفتمان به طور جدی پیگیری شود، به دنبال فتح خیبر فتح‌های متعدد دیگری هم در پی خواهد بود. محمد باقر قالیباف در ابتدای برنامه تلویزیونیش از بینندگان خواست حرف‌های او را ضبط کنند.
ملت عزیز، هر امکانی که در اختیار دارید که این تصویر رو و یا صدای من رو ضبط کنید. دوست دارم حرفایی که امروز با شما میزنم با عنوان یک میثاق‌نامه، با عنوان یک امانت نزد شما بمونه.
و در سخنرانی قم محمد باقر قالیباف بدون اینکه نامی از نامزد دیگری ببرد اشاره کرد که نباید اجازه داد انجمن حجتیه با روش جدید فعالیت کند. و علی اکبر ولایتی که در برنامه تلویزیونی گفت موضوع هسته‌ای ساده تر از اتفاقهای 16 سال فعالیت او در وزارت خارجه بوده. علی اکبر ولایتی همچنین مژده داد:
بر اساس زمینه‌ای که بنده اطلاع دارم شاید بتوان با بیش از 40 کشور ما لغو روادید داشته باشیم.
حالا چند روزی است که مرتب از طرف علی اکبر ولایتی شنیده می شود که او به نفع کسی کنار نمی رود. این بار روز پنجشنبه شاهین محمد صادقی رئیس ستاد انتخاباتی ولایتی تأکید کرد که تحت هیچ شرایطی ولایتی کنار نمی رود. و البته آقای محمد صادقی اضافه کرد ولایتی قول داده 100 روزه تورم را کنترل کند.
خبرهای انتخابات ریاست جمهوری آینده رو شنیدید. خبرها بیشتر مربوط به روز پنج شنبه بود که ما سعی می‌کنیم در برنامه‌های زنده هر روز این اخبار رو تهیه کنیم. علیرضا کرمانی این برنامه رو ساخته بود. اما جدا از اهرم‌های سیاسی، چه عوامل دیگه‌ای ممکنه به انتخابات آزاد بیانجامه؟ در ویژه برنامه انتخابات و تاریخ انتخابات ایران، هانا کاویانی سراغ این موضوع رفته.
هفتمین انتخاب.
از انتخابات عادلانه و آزاد احتمالاً زیاد شنیدید. شرطی که برخی از سیاستمداران ایرانی برای حضور در عرصه انتخابات مطرح می‌کنند و برخی می‌گویند به دلیل نبوده چنین شرایطی در عرصه انتخابات نامزد نمی‌شوند و یا پای صندوق رأی‌گیری حاضر نمی‌شوند. در ماه‌های گذشته اصطلاح انتخابات آزاد آنچنان در گفتمان سیاسی ایران رخنه کرد که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در روز 19 دی ماه سال 91 نسبت به استفاده از لفظ انتخابات آزاد هشدار داد و گفت که انتخابات در ایران پس از انقلاب اسلامی همواره آزاد بوده است.
مگه از اول انقلاب تا حالا ما 30 انتخابات داشتیم کدامش آزاد نبوده است؟ تو کدام کشور دیگر انتخابات از اونچه که در ایران می‌گذرد آزادتر است؟ کجا صلاحیت‌ها ملحوظ نمی‌شد، ملاحظه نمی‌شود که اینجا روی این مسائل هی تکیه بکنن، هی بگن، هی تکرار کنن؟
انتخابات عادلانه و آزاد اما اصطلاحی نیست که تنها در ایران از آن یاد شود و بحث بر سر آن روزی اوج بگیرد و روزی دیگری فراموش شود. انتخابات عادلانه و آزاد مفهومی بین المللی است. ماسیمو توماسولی، نماینده انستیتوی بین المللی برای دموکراسی و کمک انتخاباتی ایدیا در سازمان ملل متحد، درباره انتخابات عادلانه و آزاد به رادیو فردا می گوید:
Free and fair elections have been identified in the past as a sort of a
انتخابات عادلانه و آزاد مانند وردی برای انتقال قدرت به صورت دموکراتیک. بسیار مهمه که ما بر معنای دقیق این کلمات تمرکز کنیم، چرا که کلمات میتونن ماهیت خود رو در صورت درست فهمیده نشدن از دست بدن. به نظر من مفهوم انتخابات عادلانه و آزاد از مبانی اصولی یک روند دموکراتیکه و اگر انتخابات به صورت تمام و کمال و بدون عیب و نقص انجام نشه، عادلانه و آزاد نخواهد بود.
ماسیمو توماسولی از انستیتوی بین المللی برای دموکراسی و کمک انتخاباتی که به دولت‌ها برای برگزاری انتخابات آزادیاری می‌رساند، ملزومات یک انتخابات بی‌نقص را این گونه توصیف می‌کند:
برای این گونه انتخابات عملاً 5 عنصر لازمه. اولین مورد مجموعه ای از استاندارد هاست که باید بر اساس یک سری اصول دموکراتیک پذیرفته شده باشند. پس از اون احتیاج به یک چارچوب قانونی داریم. این چارچوب قانونی باید توازن قوا در ساختار نهادهای حکومت رو تضمین کنه. در این حال احتیاج به یک رشته مکانیزم‌های حمایتی داریم. این مکانیزم حمایتی نظارت بر انتخابات رو از سوی نهادهای مستقل، جامعه مدنی و رسانه‌های آزاد شامل میشه. همچنین احتیاج به نهادهای اجرایی برای چنین انتخاباتی داریم و در نهایت نیاز تا برگزار کنندگان انتخابات عادل، شفاف و مستقل باشند. در نتیجه تنها داشتن یک قانون و مقررات کافی نیست.
انتخابات آزاد به عنوان روندی برای تعیین ساختار قدرت در یک کشور، آنطور که ماسیمو توماسولی میگوید، مبنای مهم برای یک روند دموکراتیک است. روندی که امروزه از مرزهای یک کشور فراتر می‌رود و به عنوان دغدغه جهانی مطرح است. تا جایی که در منشور جهانی حقوق بشر و یکی از میثاق‌های سازمان ملل، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، به آن پرداخته شده و بایدها و نبایدهایی برای آن مطرح شده است. بنابر ماده 25 این کنوانسیون، همه شهروندان بدون هیچ تبعیضی باید در امور عمومی کشور، چه به طور مستقیم چه از طریق نمایندگانی که برگزیدن، سهیم باشند و همچنین باید بتوانند در انتخابات دوره‌ای که بر مبنای اصول بین المللی که آزادی بیان را تضمین می‌کند شرکت کنند. بیل سوئنی، مدیر بنیاد بین المللی سیستم های انتخاباتی در واشنگتن، دلیل خود برای بین المللی دانستن موضوع انتخابات را اینگونه با رادیو فردا در میان میگذارد:
I believe elections are national affairs, but I also believe
من معتقدم که انتخابات موضوع داخلی و ملی کشور هاست و در این حال بر این باورم که انتخابات در هر کشوری موضوع بین المللی نیز هست. انتخابات زمانی است که یک جامعه توان و جرأت آن را دارد که از طریق روند انتخاباتش خود را به جهان نشان دهد. همچنین دوران انتخابات زمانی است که یک جامعه بازتر از همیشه است، چه در مواجهه با شهروندانش، چه در مواجهه با جامعه بین‌المللی.
البته فعالان این حوزه بر این باورند که انتخابات روندی نیست که محدود به یک روز و یک هفته باشد. ماسیمو توماسولی در این باره میگوید
در گذشته تمرکز بیشتر بر روز انتخابات یا دوره برگزاری انتخابات بود. نحوهی که نظام‌های سیاسی به حیات خود ادامه میدن نشون میده که انتخابات در یک خلأ سیاسی برگزار نمیشه. اون چه در سایر حوزه‌های سیاست رخ میده هم به همون اندازه در رسیدن به یک انتخابات عادلانه و آزاد اهمیت داره. البته آنچه در روزهای پیش و پس از انتخابات رخ میده به همون اندازه مهمه. در نتیجه برای جلوگیری از سوء استفاده ها از این روند سیاسی و دست بردن در انتخابات باید تمام روند انتخاباتی یک کشور بی عیب و نقص باشه، نه اینکه تنها در روز انتخابات به چارچوب های قانونی پایبند باشیم.
اگرچه دوران برگزاری انتخابات هم خود یکی از دغدغه‌های بین المللی است. از همین رو بسیاری از دولت‌ها از ناظران خارجی دعوت می‌کنند تا به بررسی روند برگزاری انتخاباتشان بپردازند. در کنار نهادهای دولتی، مراکز متعددی در اروپا و آمریکا به صورت مستقل مسئولیت نظارت بر روند برگزاری انتخابات در سایر کشورها را بر عهده دارند. ماسیمو توماسولی، نماینده انستیتوی بین المللی برای دموکراسی و کمک انتخاباتی ایدیا در سازمان ملل متحد، ارزش و اهمیت نظارت بین المللی را این گونه توضیح می دهد.
در زمینه روند نظارت بر انتخابات دو موضوع مهم وجود داره. یکی موضوع ناظران بین المللیه که یک مجموعه اصول برای نحوه عمل این ناظران وجود داره و باید بر مبنای اون عمل بشه و این اصول در سال 2000 میلادی به تصویب سازمان ملل هم رسیده. این اصول رو برخی از سازمان‌های منطقه‌ای هم تصویب کردند. اما در زمینه نظارت گروه دومی هم هستند که سازمان‌های شهروندی داخل هر کشوره. این سازمان‌ها نقش بسیار مهمی در روند انتقال دموکراتیک قدرت در کشورها بازی کردند. از جمله در سال 1986 و نقش جنبش شهروندان ملی برای انتخابات آزاد در فیلیپینی که به حکومت نظامی در اون کشور پایان دادند. برای این سازمان‌های داخلی هم شیوه عمل مشخص و واحدی در عرصه بین‌المللی وجود دارد. به نظرم این دو عنصر نظارتی باید در راستای هم برای برگزاری انتخابات عادلانه و آزاد عمل کنند.
البته این گونه نظارت‌ها مخالفان جدی هم دارد و برخی از دولت‌ها این گونه روندها را دخالت در امور داخلی خود قلمداد می‌کنند. بیل سوینی در واشنگتن درباره موضوع نظارت و مخالفان آن به رادیو فردا می‌گوید:
I have been an election observer in 4 countries.
من تاکنون 4 بار ناظر بین‌المللی انتخابات بودم. اولین بار در سال 1986 در فیلیپین بود و تجربه به من ثابت کرده است که جوامعی که چیزی برای پنهان کردن دارند، سعی می‌کنند تا با موضوع نظارت چه از سوی جامعه بین‌المللی، چه از سوی نهادهای مستقل داخلی مخالفت کنند.
موضوع انتخابات عادلانه و آزاد همچنان یکی از مباحث مهم در عرصه سیاست بین المللی باقی میماند. در سالی که گذشت، گروهی بلندپایه به رهبری کوفی انان دبیرکل پیشین سازمان ملل به نام کمیسیون جهانی گزارشی تهیه کرد که در آن آمده بود از سال 2000 میلادی، 13 سال پیش تا کنون در همه کشورهای جهان به جز 11 کشور انتخابات برگزار شده است. انتخاباتی که در برخی کشورها با استانداردهای بین المللی همسو بوده و در برخی دیگر کم و کاستی هایی داشته است. ماسیمو توماسولی نیز که خود نماینده یک سازمان بین المللی در مقر سازمان ملل در نیویورک است، در نهایت وعده ادامه بحث و بررسی موضوع انتخابات بی‌نقص را می دهد.
به نظرم انتخابات بی نقص از این پس یکی از مهمترین مسائلی خواهد بود که برای برنامه توسعه پس از سال 2015 میلادی به بحث گذاشته خواهد شد. این برنامه در 2 سال آینده یکی از مهمترین موضوعات مورد بررسی در سازمان ملل خواهد بود.
در ویژه برنامه انتخاباتی امشب درباره انتخابات آزاد و عادلانه شنیدید با هانا کاویانی.
جنبش موفق بیرون اومده.
این مسئله امروز و دیروز
نیست. وصل کردن افراد مختلف به همدیگر
هست. حس حقیقت جویی جامعه مدنی ایرانه.
از 88 تا 92، از جنبش سبز تا انتخابات بی جنبش، این جمعه 6 عصر تهران 1 ساعت فرصت داریم تا مستقیم و زنده با شما در برنامه ساعت 6 به نقش جامعه مدنی و بسترهای اجتماعی در شکل دادن به یک انتخابات پویا بپردازیم. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
اگه میخواید توی برنامه زنده شرکت داشته باشید تا فردا وقت دارید که خبر بدید و تلفناتون رو بگذارید از طریق ایمیل یا تلفن و بگید میخواید توی این برنامه حضور داشته باشید. با آرش حسنی همراه بشیم در آخرین برنامه مجله شبانگاهی در ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
نخستین بار در فروردین ماه سال 89 بازداشت شد. 2 ماهی را در بازداشت گذراند تا اینکه با سپردن وثیقه آزاد شد. اتهامش راه‌اندازی گروه غیرقانونی بود. از اواخر سال 89 با افزایش تعداد شرکت کنندگان در جلسات سخنرانی و کلاس‌هایش، فعالیت‌های او با اعمال محدودیت‌های شدید از سوی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی همراه بود. محمد علی طاهری در اردیبهشت ماه سال 90 برای بار دوم بازداشت شد. دومین بازداشت آقای طاهری در پی سخنرانی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاد که بر لزوم برخورد با عرفان‌های کاذب تاکید کرده بود. آقای طاهری بنیانگذار نظریه‌ای است به نام عرفان کیهانی معروف به حلقه که در ادامه منجر به تأسیس گروه و مؤسسه‌ای به همین نام شد. آقای طاهری که حامیان و هوادارانش او را استاد طاهری می‌نامند، جلسات و سخنرانی‌هایی را در پیوند عرفان کیهانی با طب مکمل برگزار می‌کرد. اگرچه شماری از صاحب نظران علم پزشکی روش فرادرمانی آقای طاهری را تایید نمی کردند، اما روش‌ها و تعلیمات او در بیمارستان مسیح دانشوری تهران مورد مطالعه قرار گرفته بود. محمد علی طاهری همکاری مشترکی با دانشگاه طب سنتی ارمنستان داشت و به واسطه این همکاری‌ها دکترای افتخاری از این دانشگاه دریافت داشت. اما پس از بازداشت او، دانشگاه طب سنتی ارمنستان یک جانبه قرارداد همکاری‌های خود با آقای طاهری را لغو کرد. با ادامه فعالیت‌های محمد علی طاهری و گروه موسوم به حلقه، شماری از مراجع تقلید شیعه با صدور فتاوایی حضور و شرکت در جلسات سخنرانی و درمانی او را انحراف توصیف کرده و مقلدان خود را به اجتناب از ترویج این گونه افراد و این گونه کلاس‌ها توصیه کردند. آیت الله علی خامنه‌ای و آیت الله ناصر مکارم شیرازی از جمله مراجعی بودند که نسبت به ادامه فعالیت‌های عرفان کیهانی هشدار و فتوا دادند. از زمان بازداشت آقای طاهری در اردیبهشت ماه سال 90، او در بند 2 الف متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نگهداری می‌شود. تعدادی از اعضای گروه و فعالان مؤسسه عرفان کیهانی حلقه نیز در این سال‌ها طعم بازداشت و زندان را چشیدند. وکیل مدافع آقای طاهری در شهریور ماه سال 90 با نوشتن نامه‌ای به دادستان تهران از تضییع پی در پی و مکرر حقوق موکلش شکایت کرد و خواستار رسیدگی به وضعیت او شد. گفته می‌شود محمد علی طاهری به اتهام ارتکاب فعل حرام، توهین به مقدسات، تکثیر و توزیع آثار سمعی و بصری، دخالت در امور پزشکی و همچنین تحصیل مال نامشروع در دادگاهی که قاضی پیرعباسی ریاست آن را بر عهده داشت، در مجموع به 7 سال زندان تحمل 74 ضرب شلاق و پرداخت 900 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است. او در بیش از 2 سالی که در بند امنیتی 2 الف سپاه در زندان اوین زندانی بوده، چند باری در اعتراض به شرایط خود اعتصاب غذا کرده که آخرین آنها به اردیبهشت ماه سال 92 باز می گردند.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست. نظرات و پیشنهاداتتون رو برای آرش اسندیار بنویسید. ممنون که با ما بودید. همچنان با رادیو فردا بمونید تا رأس ساعت 12 شب به وقت ایران، مجله نیمه شب رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Kaçmasın da maralların kaçmasın da, durmaların uçmasın da, ay gülüm seni gördüm ay sevgilim, seni gördüm ay sevgilim. Çiçeklerin açmasın da maralların kaçmasın da, durmaların uçmasın da, seni gördüm ay sevgilim, seni gördüm ay sevgilim. Sarlar arasında ay gülüm seni gördüm ay sevgilim, seni gördüm ay sevgilim. Dağda darlar arasında, bağda barlar arasında, uçan sarlar arasında, seni gördüm ay sevgilim, seni gördüm ay sevgilim.
رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند.
تبلیغات غرب و رسانه‌های منطقه‌ای وابسته و مزدور جنگ ویرانگر در سوریه را نزاع شیعه و سنی وانمود می‌کنند.
Russia and the United States can cooperate on some significant challenges that we face now.
بله الان هم ما میگیم قطعنامه ها کاغذ پاره است.
همیشه بهار گیلان همیشه بهار گیلان خدا میدیله قرار گیلان همیشه
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
Thank you. بر روی خط فردا.
اولا شورای نگهبان چندین نفر را از میان این همه نامزدهای انتخاباتی طوری دستچین کرده که هیچ کدام توانایی رو در روی با رهبری رو ندارن. بعدش هم که شعار و هدف آقای سعید جلیلی گسترش اسلام در ممالک دیگر است و این همون چیزیست که آقای خامنه‌ای دنبال میکنه. تنها چیزی که هر دوی آنها، یعنی آقای خامنه‌ای و سعید جلیلی، با آنها فکر نمیکنن گرانی، فقر و فلاکت، تورم که جامعه ما را فلج کرده. شعار آنها فقط اسلامه، نه نظر مردم.
عجب رئیس جمهورهایی دارن میان برای ما. یکی آقای ولایتی میاد در عرض یه دقیقه میره تمام ایران دور میزنه، از اینجا گاز تهیه میکنم به اینجا، از اینجا گاز میارم اونجا میفروشم، پاکستان میارم افغانستان، از افغانستان میارم قرقیزستان. خلاصه یک شبه تمام مشکلات مردم رو حل کرد، دستش در نکنه.
درونی داره بیداد میکنه. اگر در این انتخابات شرکت کنن مردم ایران خیانت کردن.
صدای شما صدای فرداست.
Dözerim, dözerim. Sına məni, sına yar, sına yar. Əhdə çıxsam vəfasız, vəfasız. Onda məni qına yar, qına yar. Bizi bir gün ayrı görsə yağlar. Könlüm sənin əsrətin ilə dağlar. Gündə yüz yol sənə qurban olardı. Korkuram ki diyeler çok ağ olar. Günde yüz yol sene kurban olardım. Korkuram ki diyeler çok ağ olar. Her mühnete dözerim, dözerim. Sına beni sınaya, sınaya. Hatta çıksam vefasız, vefasız. Onda beni gınayar, gınayar. Nədir, çən nədir? Əllərinin hərarəti məndədir. Dünya aləm bütün gözələdənsə, mənim könlüm, mənim gözüm səndədir. Dünya aləm bütün gözələdənsə, mənim könlüm, mənim gözüm səndədir. Hər möhnətə dözərəm, dözərəm. Sına məni, sına yar, sına yar. Hətta çıxsam vəfasız, vəfasız. Onda məni qınayar, qınayar. Bizi bir gün ayrı görsə yağlar. Könlüm sənin əsrətinlə dağlar. Gündə yüz yol sənə qurban olardı. Korkuram ki diyərlər çox ağ olar. Gündə yüz yol sənə qurban olardı. Korkuram ki diyərlər çox ağ olar. Hər mühnətə dözərəm, dözərəm. Sına məni, sına yar, sına yar. Hətta çıxsam vəfasız, vəfasız. Onda məni qınayar, qınayar. Bizi bir gün ayrı görsə yağlar. Gönlüm sənin əsrətinlə dağlar. Gündə yüz yol sənə qurban olardı. Qorxuram ki deyərlər çox ağ olar. Gündə yüz yol sənə qurban olardı. Qorxuram ki مهنت بذرم بذرم سنمنی سنیا سنیا اهتا چخسم وفاسز وفاسز کنده منی گنیا
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم دوست دارم که به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من
طبیعی همه است
که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم
و بتونن ازش استفاده کنن.
دونستم هست.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
سلام فریازنم در جنب جوشم گویم از نک مرد جگل من پشمک بروشم اخه می جان کن پشمکیم خانه بدوشم اخه می جان کن پشمکیم خانه بدوشم حسنه که مرداد زنه پشمکیه
پشمکیه
پشمکیه پرچی فریازنم حج گل مرداد زنه
پشمکیه
پشمکیه پرچی افتیر کشم کچ جغلن نزازیلن داد زنه ده
علکیه
پشمک
گشته دوما بازار
شمبه شمبه بازار
قلبی شمبه بازار
شمبه شمبه بازار
تو من یک شمبه بازار
یک شمبه بازار
بلسه به جای بازنم دشمه دروشم اخی می جانه کرو بشمه کیم خان بدوشم
اخی می جانه کرو بشمه کیم خان بدوشم اخمی جان کر پشمکیم خان بدوشم اخمی جان کر پشمکیم خان بدوشم اخمی جان کر پشمکیم خان بدوشم اخمی جان کر پشمکیم
خان بدوشم
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.